بسم الله الرحمن الرحيم. رواياتی که دلالت می کرد شخص آدمی وقتی که مرد به موت نجس می شود و داخل می شود در اعیان نجسه، این را می دانید. شارع وقتی که بخواهد نجاست شیعی را تفهیم کند، از طریق تفهیم این است که امر می کند به غسل چیزی که ملاقات با آن شیع کرده است، مثل صوبی که ملاقات با خنزیر کرده است می گوید اغسل صوب اذا اصاب الخنزیر. و کذالک یکی از طرقی که نجاست شیء را شارع تفهیم می کند، چیزی که فرض شده است ملاقات با او کرده است، شارع امر می کند بشور چیزی را که با این ملاقی ملاقات کند. مثلا صوب ملاقات با خنزیر کرده است، رتبن صوب مرتوب بود، شارع می فرماید بشور آنی را که ملاقات با این صوب کرده است یا چیزی را که این صوب با او ملاقات کرده است. معلوم می شود که خنزیر نجس است و ملاقاتش منجس است و ملاقی نجس هم منجس است، هر دو استفاده می شود و استفاده می شود متحقیر اینها غسل است. روی این اساس در این دو تا روایت چه دیروز خواندیم در نجاست میت، در روایت اولین زورزش کرده بودیم امام علیه السلام، در سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یقع صوبه علی جسد المیت قال ان کان غسل المیت فلا تغسل ما اصاب صوب کمین، اونی که از صوب تو ملاقی میت شده است بل او را نشور، و این کان لم یغسل فاغسل ما اصاب صوب کمینه، ما اصاب صوب کمینه، از میت اونی که به صوبت اصابت شده اون صوب را بشور. فاغسل ما اصاب کمینه ما اصاب صوبک، اونی که به صوبت اصابت شده است از میت. این مثل فرض اولی است که صوب به خنزیر خورده، امام علیه السلام می فرماید صوب را بشور. اما روایت ثانیه که صحیحه ثانیه بود، در صحیحه ثانیه این زور دارد، در صحیحه ثانیه این زور دارد سألتو عن الرجل یصیب صوبه جسد المیت، مردی اصابت می کند صوبش به جسد میت، قال یغسل ما اصاب صوبه، صوبه را اگر به ذنب بخوانید ما اصاب صوبه، این صوبی که ملاقات شده است با میت اگر به چیزی ملاقات کند صوب، اون چیز را بشور. او معلوم می شود که این صوب نجس شده است و میت نجس بوده است، ملاقات او صوب را نجس شده و صوب هم هر چیزی را ملاقات بکند نجس می کند. بدون جهت چه صوب را به ذنب بخوانید چه به نس بخوانید، داخل یکی از این تعبیرین می شود که شارع از نجاست عینی به او تعبیر می فرماید. کلام در این بود که این دو تا روایت که دلالت می کند عمدش هم صحیح ثانی است، چون جون اولی یعنی با یعنی ایزا برد المیت داشت و گفتیم ممکن است کسی بجد که این از کلام امام محتمل است باشد، مجمل است، عمده صحیح ثانی است، دلالت می کند میت نجس است. از اطلاق صحیح ثانی رفیت شدیم ایزا کان الملاقات بعد تغسیل المیت، چون که در صحیح اولا اجمالی نبود که این کان غسل المیت فلا تغسل ما اصاب صوبک منه، از امیت هر چی صابت صوبت شرده است نشور اولا، صوب را نشور، اون معلوم می شود که بعد تغسیل پاک است میت. این میماند اون وقتی که میت زن داده و هنوز بدنش گرم است که مسش موجب غسل مس میت نیست، ولیکن گفتیم ظاهر الاکثر بل المصرح فی کلاماتهم این است که میت به مجرد خروج روح نجس می شود ولو حاضر بوده باشد. این روایت اطلاقش تمام است، ولیکن کما ز شرناف الامس گفته شده است که در صحیحه محمد بن مسلم که دارد مس المیت عند موته و بعد غسله ولکبلته بل لیس بها بأسون، این مسی که در حال الموت است یعنی اون وقتی که نزدیک به مردنش مرده مس می کند، نه در حال زنده بودن مسی می کند، اون میت نیست. فرض می فرماید بر این که مس المیته، فرض شده که میت است، این دموته یعنی نزدیک به زمان مردنشه که بدن گرم است، و ها کذا بعد غسلهی و بعد ولکبلته لیس لها بأسون، گفته شده است که این مس مطلق است در این روایت، چه مس من رتوبه باشد چه بغیر رتوبه، و امام علیه السلام هم نفی بأس کرده است علی اطلاق که مس هیچ بأسی ندارد، یعنی نه من حیث الحدث و نه من حیث الخبث، پس معناش این است که نه دست شستن میخواهد ولو مرد توبه ملاقات بکنی، نه هم غسل مس میت میخواهد. گفته شده است که صحیحه محمد بن مسلم منافیست با این اطلاقی که در این روایت گفتیم که میت به مجرد مردن نجس میشود. او میگوید نه لیس بها بأسون، مس اشکالی ندارد این دل موت، یعنی ولو مرد توبه باشد، ولیکن این فرمایش فرمایشی است که لا یمکننا المساعدت علیه. چرا؟ درست توجه کنید، ما در روایات سابقه‌ای که در غسل مس میت وارد شده بود از آن روایات اینجور استفاده کردیم، بعد از بیان معنا که در ارتکاز متشرعه غسل طهارت است چل بزو، وقتی که شارع امر کرد ازا مسست المیت بعد ان برد فاغتسل، معناش این است که بعد المس میت بعد از برودتش طهارت را موجود بکن، غسل عنوانش طهارت است، و از این معنا مستفاد می شود حدثیت المس، که مس حدث است که طهارت می خواهد، طهارت از این حدث می خواهد. امام علیه السلام در این روایت محمد ابن مسلم صحیحه محمد ابن مسلم می فرماید بر این که مس المیت عند موته و بعد غسل لیس بهی بأسون، یعنی حدث نیست این مس، مسی که حال حرارت المیت بوده باشد، چون که مس حدث بود عنوان مس، این مسی که در حال حرارت می شود و و ها کذا بعد الغسل می شود، این حدث نیست. ولو مرد توبه باشد مست، لیس بهی بعثون، یعنی حدث نیست. اون روایاتی که بعث حدثی را اثبات می کرد، اون روایاتی که وارد شده بود در غسل مست میت، صحبت خبث نبود اونجا. اون روایات حدث را اثبات می کرد. می گفت اون روایات که مسل میت ازا ورده ازا مسستل میت بعدن یبرد فقط اصیل، امر می کرد بر غسل که عنوان غسل طهارت است و مستفاد می شد بر این که این مس حدث است. امام علیه السلام که می فرماید مسل میت این نموته، یعنی لم یبرد و بعد غسله لا لیس بها بعثون، یعنی حدث نیست این مس. ولو مر رطوبه باشد حدث نیست، معنای اون روایت اینه. اون قاعده ای که عرض می کردم دیروز این است، اگر بخواهیم استفاده کنیم از کلام شارع که این شی طهاهر است، از نجاسات نیست، این شیء طاهری است. یکی از بیاناتش این است، امام علیه السلام اون چیزی که اصابت کرده است به اون شیء معرض توبه، از اون چیز نفی بعث بکند. مثل این که فرض بفرمایید صوب انسان معرض توبه ملاقات با هره کرد، با گربه ملاقات کرد، به بدن گربه خورد، امام علیه السلام می فرماید لیس بالثوب بعثون، این معناش عبارت از این است که این نجس نیست. در این صحیحه محمد ابن مسلم، در صحیحه محمد ابن مسلم از مس نفی بعث کرده است، نه از چیزی که ملاقات کرده است با بدن میت رطبه، از اون چیز نفی بعث بکند. اگر امام علیه السلام به اینجور میفرمود، سؤال میشد از امام علیه السلام اصحاب صحابی از جسد المیت رطبه، امام بعد انبرد یا قبل انبرد، امام علیه السلام می فرمود لیس بالثوب بعثون، یعنی با اون مصاب، اونی که اصابت شده است، با اونی که ما اصحاب، لیس به بعثون، از او انتظار طهارت می شود. ولیکن در روایاتی که خوندیم، در دو صحیحه‌ای که خوندیم، در اونها اثبات بعث شده است بر صوب، صوبی که اصابت شده به بدن میت. بدون جهت از آنها استفاده نجاست می شود و در صحیحه محمد ابن مسلم نفی بس از خود مست کرده است، نه چیزی که مست کند میت را من رتوبه. اگر بگوید بر این که دستم به میت من رتوبه خورد، امام بفرماید لا تقصیل یدچه، یدت را نشورد، لا به اصحابیت، این انتظامی شود طهارت. و اما وقتی که امام علیه السلام در صحیحه محمد ابن مسلم نفی بعث از غسل کرد، چون غسلی که معهود است، او را که موضوع غسل نفس المس است، رطوبت مدخلیت ندارد، فرمود مس المیت این دموتهی و بعد غسله و القبله لیس بها بعثون، مس بعث ندارد، نه اینکه مس مر رطوبه، مس بر رطوبت شد، اون مس بعث ندارد. مس که عبارت از صوب یا غیر صوب یا یده است، او را نمی فرماید، خود مس را می گوید مس به مجردهی لیس بها بعثون، یعنی آن حکمی که به خود مس مترتب بود که او موجب حدث بود، او الان دیگر موجب حدث نیست وقتی که این دل موت بشود یا بعد الغسل بشود. این صحیح هم مربوط به حدث عدم حدثیت مس است، این به حرارت بدن میت مربوط به نفل بعث اما اصحاب المیت معد رتوبه مربوط به اون نیست. اون وقتی انتزاع قاعده این است که یادتون باشد اون وقتی انتزاع طهارت می شود از کلام امام چه فرمود لا بعث نفی بعث بخورد بمزیزی که اصابت کرده است به نجس رتبن چه نفی بعث را از اون چیز بکند نه از شخص از خود اون چیز نفی بعث بکند بگوید ما اصحابه لیس بهی بعثن یعنی متنجس نشده است ولیکن در صحیحه محمد بن مسلم نفی بس از مس شده است نه از عضو الماس بلکه نفی المس از خود مس شده است و معناش این است که مس حدث نیست. هازا تمام الکلام. در ما نحنفی یه مسئله هم بود که دیگر او را بله واضح شد از کلماتمون اون این است که انسان چند دفعه ده دفعه مس میت کرده است غسل نکرده ها یه غسل مس میت بکند کافی است که در عبارت عربه هم دارد که تکرار المس لا یوجب تعدد الغسل چرا؟ برای اینکه وجهش را گفتید وجوب غسل وجوب نفسی نیست مثل اذا اسقیت الی آیت العظیم فسجود سجود وجوب نفسی دارد بدون جد انسان آیه عظیمه را شنید توجه کردید میخواست سجده کند یا آیه دیگر را شنید از عظیمه دو تا سجده باید بکند او وجوب نفسی دارد و ظاهر قضیه شرطیه این است که به تکرر شرط جزا متکرر میشود هر اسقایی موضوع وجوب سجده است ولیکن بخلاف ما نحن فی اذا مسست المیت فاغتسل گفتیم این ارشاد به حدثیت مس است که مس حدث است مس قابل حدث قابل تکرار نیست انسان ده دفعه بول کرده یه وضو بگیرد کافی است چون که حدث مکرر نمی شود اینجا هم وقتی که میت را ده دفعه مس کرد حدث مکرر نمی شود حدث مس میت دارد بدون جهت در ما نحنفی یه غسل مست میت بکند بله همون است او مزیفهش است بله هم مست میت کرده هم جنوب شده است اون دو تا غسل میخواهد منتها اغسال تداخل میکنند در مقام اغتسال چه گفتیم او حدث دیگر است و اما حدث واحد تکرر پیدا نمیکند شخص بول کرده بود بعد از بول خوابید حدث مکرر نمیشود یه وضو میخواهد روی این اساسی که چیدی مستفاد از روایات حدثیت مسل میت است و رافعش غسل است اون مسل میت مکرر بشود موجب تکرر غسل نمیشود بلی یه میتی را مسی کرد غسل کرد بعد از غسلش یه میت دیگر را مسی کرد اون حدث است مس دومی چون که طاهر بود به غسل کردن از حدث اولی مثل این است که بول گرفته بول کرده بود وضو گرفت بعد از بول باز دوباره رفت بول کرد یا حدث بل امر دیگری ریحی از او خارج شد وضو منتقض می شود در ما نحنفی هم همین زور است اگر مسها متکرر است و غسل نکرده است یه حدث بیشتر ندارد و اون غسل می خواهد هازا کله کلام ما در غسل مس میت بود یک کلام فی احکام الاموات انشاءالله تعالی علی آه بذارید این من شنوم تا شما بگید ببینم چی میگید عیب ندارد انسان به چیزی متنجس دست زدنش اشکال دارد خوشجو بود حرمت تکلیفی ندارد که شما دستتون را تو بول میزنید حرام است توجه کرد حرمت تکلیفی چی ندارد مثل این که معلوم نشد من چی گفتم هبا هم منصورا بلیزافت الاش ما شد. عرض می کنم بر این که نفی بس از خود مسی می شود، نه مسی که مر گوش کنید مثل این که من نشنیدم این حرف را، توجه نشده در سیاق نفی. عرض می کنم بذار من بحث کنم. عرض می کنم نفی بس گفتم از مس معر توبه نیست، از ماس معر توبه نیست. چه دید؟ بله یه فیدلون من عرض می کنم کلام در احکام میت است. من بعد از مباحث هم اینجا هستم، تشریف بیارید بحث می کنیم. عرض می کنم بر این که کلام در احکام میت است. ایشان می فرماید صاحب الوربه از اغزب الواجبات توبه عن المعاصی است. اینا به اعتبار این که در احکام اموات می گوید، چون که موت قبل از موت آخرین فرصت است برای توبه و الا توبه اختصاص به حال احتضار و قبل چیزی که از نزدیکی موت ندارد. توبه واجب است، اگر واجب بوده باشد بعد المعصیت است. کما سن از کر ایشان می فرماید توبه از اهم الواجبات است، بلکه کلامی دارد صاحب الجواهر قدس الله نفسه الشریف می فرماید بر اینکه وجوب توبه وجوب شرعی است، یعنی چه جوری که شاره صلات را و حج را واجب کرده است، توبه را هم برای شخصی که از او معصیت صادر شده واجب کرده است. و این وجوب توبه مخالفتش و ترک توبه از شبایر است. این جیسانی کلام صاحب الجواهر است، از شبایر است. و این معنا از عبارت صاحب الوربه هم استفاده می شود، حیثون که فرمود اهم واجبات است. واجبات واجباتی است که ترک آنها کبیره است، مثل الحج و صلات و نحو ذلک. این که می فرماید اهم واجبات است، معناش این است که ترکش هم کبیره است، وجوب شرعی دارد و ترکش هم کبیره است. ولیکن بعضی ها تفصیل دادند ما بین توبه از کبائر چه گفتن ترکش کبیره است، و اما توبه از صغایر نمی شود ملتزم شد وجوبش. این توبه ترکش بله کبیره است، ارتکاب الکبیره است. یک مطلب این دل کل مسلم است و آن این است که توبه با آن نحوی که حقیقتش و قیدش بیان خواهد شد مکفر سیئات و سیئه است، مکفر معصیت است. یعنی عقاب اخروی و استحقاق عقاب اخروی را از بین میبرد. این معنا این دل کل مسلم است. این نمل کلام در مقام در دو جهت واقع می شود. جهت اولا این است بعد از این که این توبه مکفر شد، کما نطق به الآیات و ورد فی الروایات، بعد از این که توبه مکفر شد وجوب توبه بعد المعصیه فقط وجوب عقلی دارد، چون که عقل می گوید چه زوری که عقل در وجوب اطاعت به جهت دفع ضرر می گوید، چون که اطاعت نکنی تکلیف را مستحق عقوبت می شوی. چه زوری که عقل مستقل است به دفع اون استحقاق عقوبت، کذالک مستقل است به رفع استحقاق عقوبت. عقل می گوید بیچاره بعد از این جشاره از باب تفضل علی عبادهی باب توبه را گشود و توبه را مکفر قرار داد و رافع استحقاق قرار داد، بدو این توبه را بکن که جانت را خلاص کنی، دفع ضرر محتمل، همان ضرر محتملی که در معصیت هست من تا او دفع بود، اینجا ملاک رفع است، عقل مستقل است، بر این جین استحقاق عقوبت را از خودت رفع بکنی. این یک قول است. قول دیگر این است که نه، این حکم عقل هست، عقل حکم می کند، ولیکن شرع هم توبه را برای شخص عاصی واجب قرار داده است. یکی از واجبات شرعی است، وجوبش وجوب مولوی است، ارشادی نیست، توبو الالله امر به توبه است و ظاهر امر مغلبیت است و شاره این توبه را واجب کرده است. منافات ندارد هم شاره واجب بکند و هم عقل حکمی داشته باشد، مثل مثلا ظلم که هم عقل میگوید اجتناب بکن از تعدی به حقوق غیر و به انفس اموال الغیر، هم شاره ظلم را حرام کرده است. به حرمت شرعیه است. در باب توبه هم همه عقل حس می کند و ترغیب و دفیل توبه می کند عاصی را، بعد از این جشاره فتح کرد باب توبه را و توبه را مکفر قرار داد. مکفر قرار نداده بود، عقل حکمی نداشت. بعد از این جشاره بر عباد اعتبار شرط توبه را مکفر سیعه، عقل الزام می کند، می گوید بدو این توبه را اتیان کن تا از استحقاق خلاص بشوی. عقل این را حکم می کند و شاره هم واجب شرده است و این شاره در مانحنفی حکم دارد. بعضی ها هم ملتزم شدن که توبه واجب است عقلم و شرعن، بدون جهت در ما نهنوی عقل حکمی ندارد این زور نیست، این قول عاطل و باطل است. عقل حکم دارد. اونهایی که میگن توبه وجوب شرعی دارد، یعنی میگویند علاوه بر حکم العقل الزام شرعی مولوی است. نتیجه کجا ظاهر می شود؟ نتیجه این است که شخصی معصیت کرد. درست توجه کنید به این حرفا. شخصی معصیت کرد و بعد از معصیت توبه نشد. بابا توبه. بله من میرم جهنم، عیب ندارد، توبه نمی کنم. این دو تا عقاب دارد. یکی اینجا معصیت کرده، یکی اینجا توبه را، امر به توبه را مخالفت کرده. و اما اگر گفتیم وجوبش وجوب عقلیست، همون یک معصیت هست. اون یه معصیتیست که کرده است و ترک توبه معصیت دیگر و مخالفت تکلیف دیگر حساب نمی شود. اینها را می گویم تا متوجه باشی که از روایات در چه در میاد. این در میاد که توبه وجوبش شرعیست یا وجوبش عقلیست. این مقام اول اینه. مقام ثانی که بحث خواهیم کرد انشاءالله این است که ماهی حقیقت توبه که مکفر است، یعنی اون توبه ای که مکفر سیئات است، کدام توبه را شاره مکفر سیئات قرار داده. فعلا کلام ما در مقام اول است و معلوم شد از عبارت عروه که ایشان وجوب توبه را وجوب شرعی مولوی می داند و خودش هم از اهم الواجبات می داند که ترکش موجب کبیره است، یعنی انسان مستحق گناه کبیره کرده است اگر توبه نکند. این وزر دیگر می شود، دیگر مافوق از وزر اول. بدون زد اونهای که فرمودن که ترک توبه واجب است، ولیکن ترک از کبائر نیست مطلقا. اون وقتی ترکش از کبائر است که از صغیر توبه از صغیره نباشد. اون تفسیر هم اونجاست. بعضی ها بعض از فقهای ما قدس الله اسرارهم و منهم از سید الحکیم رضوان الله علیه فی المستنسج ایشان فرموده است محال است، امکان ندارد وجوب توبه شرعی مولوی بشود. وجوب توبه باید عقلی بشود، لزوم عقلی دارد. به همون ملاچی که عقل می گفت به امر به اطاعت می شد و می گفت تکلیف خدا را اطاعت کن، دفع حکم می کرد عقل به دفع ضرر محتمل، و همون ملاچ هم چی وارد از رفع ضرر هست، رفع استحقاق هست، حکم می کنند به توبه. شارع نمی تواند امر بکند. چرا؟ چون که امرش تسلسلی می شود، امرش موجب تسلسل می شود. شارع اگر امر کرد به توبه، خب مکلفان امر به توبه را عصیان می کند. چی می کند شارع؟ باید یه امر به توبه دیگر بکند. از اون امر به توبه را که عصیان کرده از او توبه بکن، او را هم مخالفت کرد. باید یه امر دیگر بکند که اون امر به توبه را مخالفت کردی، توبه بکن. و ها کزا لاینتهی اگر او را مخالفت کرد. ایشان می فرماید قدس الله سره، اینی که در ما نحنفی محصور دارد امر مولوی شرعی چه موجب تسلسل است، همون محصوری است که در وجوب الاطاعه گفتن که عقلی است. عقل حکم می کند به وجوب اطاعت تکلیف، و الا شرع حکم بکند تسلسل لازم میاد. بران وقتی که شارع صلات را واجب کرد، شرب خمر را حرام کرد، من می دانم که شرب مایع را حرام کرده، صلات را بر من واجب کرده است. عقل می گه اطاعت بکن. شرع نمی تواند امر مولوی بکند به اطاعت. چرا؟ چون که کسی نماز نخواند و اطاعت را هم اطاعت نکرد. باید یه امر دیگر داشته باشد. امر به اطاعت باید مکرر بشود. کما این چونزا تسلسل موجب این است که امر به اطاعت توجه شدید محض مولوی نباشد، امر به توبه هم نمیتواند مولوی بشود. بعضی ها یه خورده به مهلت بده، خواهش میکنم. خواهش استدعای مؤمن است. عرض میکنم بر این که انشاءالله، عرض میکنم بر این که این کلامی که ایشان فرموده است، دیگران مناقشه ای دارند در این کلام. قبل از این که مناقشه دیگران را بیان بکنیم، اینی که ایشان وجوب توبه را قیاس کرده است به وجوب الاطاعه، این قیاس مال فارغ است. درست توجه کنید چه میگویم. شرطش این است، وجوب الاطاعه نمیتواند وجوب مولوی بشود. اگر وجوب مولوی بشود موجب تسلسل است، کما ذکر او صحیح است. چرا؟ چون که شارع که امر مولوی می کند، یا هر مولایی ولایتش را اعمال می کند، امر می کند شخصی را به فعلی، غرض از امر این است که اون امر، یعنی اون وجوب، که وجوبی را که در اون فعل اعتبار می کند، غرضش از اعتبار وجوب این است که این وجوب به وصولهی لعل دائی بشود بر مکلف به اتیان الفعل. این است غرض از اعتبار وجوب اینه. چرا فعل را اتیان کند؟ در او مصلحت است بنابر مسلک امامیه، قطره است بنابر مسلک اشاعره، با او کاری نداری. همه قبول دارم که شارع وجوب را رو فعلی که اعتبار می کند، این به جهت این است که اون وجوب دائی بشود، مکلف متعلق را اتیان کند. این زور است دائی بشود. خب وقتی که این زور شد، اگر شارع ما را امر به صلات ظهر کرد و صلات ظهر و العصر را بر ما واجب کرد، اگر در این وجوبی که اعتبار کرده است و او را متعلق به صلات الظهر و العصر کرده است، در این وجوب ممکن است دائیت که خودش دائی به اتیان بشود، اگر ممکن است غرض مولا حاصل شده است به این وجوب، دیگر نمیتواند وجوب مولوی دیگری را رو اطاعت اعتبار بکند، رو اطاعت اعتبار بکند. چون جد غرض از اعتبار ویتوب رو اطاعت این است که صلات را اتیام بکنیم دیگر. مبروز این است دعایی بر او درست شده. این ویتوب مقام ثبوتی را میگویم ها، در مقام ثبوت نمیتواند دوتا ویتوب بوده باشد، دوتا ویتوب مولوی، یکی رو صلات، یکی هم رو اتیان صلات، که اون هم اطاعت کمون اتیان صلات است. چون که صلات معنقل قصد گروه لازم است، اتیان او خود اطاعت هم بر او منطبق می شود. این صلات که فعل واحد است نمیتواند دوتا ویتوب داشته باشد، یه در مقام ثبوت، یه ویتوب برای صلات، یه ویتوب هم برای توجه کردید اطاعت. چون که داییت حاصل شده، تکرار و خطاب متعدد و نیب ندارد. ده آیه بگوید اقیم الصلات، ولیکن همه ایشان، همه اینها ابراز اون یه وجوب است که رو صلات خوابیده. وقتی که اون صلات وجوبش به مکلف رسید، عقل میگوید که امتثال بکن دیگر. شارع هم میگوید اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی همون امر را ارشاد میکند که امتثال بکن. وجوب مولوی دیگر نمیتواند زل کند، چون دعویت حاصل شده. اگر دائویت نداشته باشد امر صلاتی به صلات، وجوبی را که شارع اعتبار به صلات کرده است، اون وجوب خودش دائویت نداشته باشد. باید شارع به امر به اطاعت، به وجوب اطاعت بر او دائویت درست کند. خودش دائویتی ندارد اون وجوب. اگر این زور بوده باشد، نقل کلام به وجوبی که روی اطاعت رفته در او میکنیم. اون وجوب هم وجوب است دیگر، داویت خودش ندارد، باید به یکی دیگر بشود. نقل کلام به اون یکی دیگر میکنیم. اگر اون یکی دیگر هم داویت ندارد، چون وجوب با وجوب فرقی ندارد، نقل کلام به او میکنیم. این لازمش تسلسل است در وجوب الاطاعه. اگر امر اولی داویت در خود او تمام شد و غرض حاصل شده است، اون مقام ثبوت قابل تکرار نیست. اگر حاصل نشده است، داویت آوردن امر به اطاعت تسلسلی است، دوری یا تسلسلی است دیگر، فرقی نمی کند، دوری یا تسلسلی، چون که ندارد او تسلسل می شود. اون تسلسل اونجا درست است، ولیکن در امر به توبه این زور نیست. اون معصیتی که مکلف کرده است و شارع تکلیف داشت که این فعل را اتیان نکن که حرام آورده، یا شارع امر کرده بود این فعل را اتیان بکن، اون تکلیف منقضی شده است. او دائویت آورده بود ولیکن این گوش نداد، منقاد و مطیع نشد. وقتی که منقاد و مطیع نشد، اون تکلیف ها ساقطه، ولیکن وزر و مخالفت در گردن مکلف است، در اونگ مکلف. شارع میتواند تکلیف دیگری جعل کند مولوی جان و بگوید بر این که این استحقاق عقوبت که در گردنت هست یا گردن شکسته، این استحقاق عقوبت را بینداز از گردنت. این قابل تکلیف مولوی است. بدون جهت در ما نهنفی، اون ملاک تسل شده که در وجوب الاطاعه است، اون این است که باید امر دائویتش از ناحیه امر دیگر نیاد، از تکلیف دیگر نیاد، باید خود تکلیف دائویت داشته باشد، قطع نظر از تکلیف دیگر. اگر بخواهد دائویت این تکلیف از امر به اطاعت تکلیف دیگر است، از او بیاد، تسلسلی می شود. بدون جهت چون تکلیف دارد داویت درست شده، شارم که می گوید اطیع الله، این ارشاد به حکم عقل است، چون تکلیف را امتثال بکن. در خطاب دیگر بگوید اقیم الصلات، اقیم الصلات، اقیم الصلات، همه اینها تکرار است، تأکید است که مکلف اهتمام بدهد، ببیند مولا اهتمام داده است به اون تکلیفش، امتثال کنه. کلام در تعدد وجوب در مقام ثبوت است، تعددی وجود در مقام ثبوت نسبت به فعل واحد نمی شود. این محصور در باب وجود توبه محصور نمیاد. اینی که بعضی ها فرمودند، بعضی ها قدس الله اسرارهم، که نه شاره وجود در ید شاره است، یه وجود جعله می کند، وجود های بعدی را جعله نمی کند، نه در وجود توبه نه در وجود اطاعت. یه وجوب مولوی جعل می کند، هم در وجوب لطاعه و هم در وجوب توبه. وجوب ها فعل شاره است دیگر، جعل نمی کند، یه وجوب فقط جعل می کند. این درست نیست. در وجوب لطاعه یه وجوب درست بکند، جعل بکند، چون که تکلیف اولی داویت ندارد. وقتی که یه وجوب جعل کرد روی طاعت، این دومی هم داویت ندارد، احتیاج به سومی دارد. سومی هم دعاییت ندارد. مفروض این است که از ناحیه تکلیف میاد دعاییت. این تکلیف خودش دعاییت ندارد، تکلیف آخر میخواهد میره به تسلسل. و اما در موارد وجوب توبه، وجوب توبه خودش دعاییت به توبه دارد و اون امر و نهی اولی ساقط شده است. وجوب مولوی میتواند جمع بکند، مورد تسلسل هم نیست. بله، اگر کسی ملتزم شد که وجوب توبه فوری است، آنی که معصیت کرده باید توبه بکند، این زور بکند، وجوبات متعدد می شود. آن اول نشد، آن ثانی، آن ثانی نشد، آن رابع، آن خامس، تا آخر عمرش دیگه تسلسل نمی شود. اون وقتی که دیگه زنده، دیگه تکلیف جعل نمی شود. این تسلسل نیست. وجوبات متعدده، اونی که عرفاً حساب ندارد شارع جعل کرده. لازمش این است که استحقاق عقوبات متعدده را پیدا کند که عرفاً حساب ندارد. این را نمیشه ملتزم شد که شارع وجوبات متعدده جعل کرده است. این زور یه معصیت کرده، دنبالش فرض کنید 10 سال عمر شرده است، هر 10 سال چند دقیقه می شود، هر یه دقیقه یه تکلیفی آمده است، اینقدر معصیت شرده، این را نمیشه ملتزم شد. این تسلسل عقلی نیست، این تسلسل وجوبات متعدده است. اگر وجوب فوری گفتیم، ولیکن این معلوم است که اینجور وجوبات نیست. غرض حرف ما این است، توبه وجوب مولوی میتواند شارع جعل کند، هیچ محصولی ندارد. ولیکن چون که توبه از باب رحمت گشوده شده است بر عباد، مقتضای باب رحمت این است که شارع وجوب تکلیفی جعل نکند. خود توبه را مکفر چه قرار داده، اون کافی است. اعتماد به حکم عقل بکند، چه عقل میگوید برای اینکه دفع بکن. چرا باب رحمت اقتضا می کند؟ برای اگر توبه وجوبش مولوی بشود، عقاب را کثیر می کند برای عباد، چون مخالفت کردن، توجه تسامح کردن عباد است دیگه. این عقوبتشان وزرشان خیلی می شود. مقتضای این که توبه از باب رحمت است، توجه کردید، این است که وجوب نفسی نداشته باشد. این دلیل من نیست فقط، شما بگید چی، این حکمت است، منافات ندارد. در ما نحنفی روایات دلالت می کنم که توبه وجوب نفسی مولوی ندارد. این روایات توجه کردید در جلد 11 وسائل، در باب 85 از ابواب جهاد النفس است. مراجعه بفرمایید، فردا عرض میکنم چه زور دلالت میکنن این روایات.